چهار عصر پنجشنبه 12 تیر ماه 1399. این صدای رادیو فرداست. خوش آمد میگم به شما شنوندگان مجله بعد از ظهر رادیو فردا. من رویا کریمی مشت هستم، میزبان شما در 30 دقیقه پیش رو با مجله ای که با مجموعی از خبر و تحلیل و گزارش برای شما آماده شده. اما پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم رویا. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. آمار کرونا در بیشتر استانهای ایران همچنان رو به افزایش است. سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، امروز اعلام کرد که از دیروز تا امروز 12 تیر ماه بیش از 2000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شده و 147 نفر هم درگذشتند.
مجموع جان باختگان تا به امروز 11106 نفر هست. مجموع موارد شناسایی شده تا به امروز 232863 نفر. استانهایی که روز گذشته قرمز اعلام شده بودند همچنان در وضعیت قرمز هستند و متاسفانه آمار ابتلا و بستری بیماران در بیشتر استانهای کشور در حال افزایش هست.
افزایش آمار مبتلایان و قربانیان در کشور در حالی است که بسیاری حتی در میان مقامات جمهوری اسلامی درباره این آمار تردید دارند و آمار واقعی کرونا در ایران را بسیار بالاتر ارزیابی می کنند. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، روز پنجشنبه از وقوع رخدادی در تأسیسات غنی‌سازی اتمی نطنز در استان اصفهان خبر داده و آن را حادثه توصیف کرد.
یکی از سوله هامون دچار حادثه شده که البته سوله ایست که در فضای باز هستش، فاقد مواد هسته‌ای که در واقع آلودگی هم نداره.
هنوز از ماهیت رخدادی که این مقام جمهوری اسلامی از آن به عنوان حادثه یاد می کند و علت وقوع آن اطلاعی در دست نیست. به گفته بهروز کمالوندی، فعالیت تأسیسات غنی‌سازی نطنز به طور عادی در جریان است. این خبر در حالی مخابره شده که هفته گذشته نیز دلیل یک انفجار بزرگ در تأسیسات تولید موشک در جنوب شرقی تهران در منطقه خجیر نشت گاز اعلام شده بود که ابعاد آن رخداد نیز هنوز مشخص نشده است. صادرات ایران به کویت در 3 ماهه گذشته نزدیک به 40% کاهش داشته است. هانی فیصلی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و کویت، به خبرگزاری ایلنا گفت کویت در ماه‌های اخیر اجازه ورود لنج‌های چوبی را به ایران نمی‌دهد و تنها صادرات مواد غذایی آن هم با کانتینرهای یخچالدار صورت می‌گیرد. بنابراین این شرایط باعث شده تا در 3 ماهه اخیر صادرات ایران به کویت بین 36 تا 40 درصد کاهش یابد. بر اساس این گزارش، مبادلات دو کشور در سالهای اخیر روندی کاهشی داشته است. رئیس اتاق بازرگانی ایران و کویت وجود مقررات دست و پاگیر در ایران، عدم همکاری دولت و بخش خصوصی، شیوع کرونا، تبعیت کویت از عربستان سعودی و آنچه که او دستهای پنهانی در کویت نامیده را از جمله دلایل کاهش صادرات ایران به کویت ذکر کرده است. به گفته او همه این عوامل باعث شده که ترکیه تمام بازارهای منطقه را در دست بگیرد. ترکیه روز چهارشنبه رسما از اینکه اتحادیه اروپا این کشور را در فهرست کشورهای ایمن برای سفر قرار نداده ابراز ناخشنودی کرد. وزارت خارجه ترکیه این تصمیم اتحادیه اروپا را تصمیمی اشتباه توصیف کرد و رسما از این اتحادیه خواست ترکیه را در فهرست کشورهایی بگنجاند که در بحران کرونا برای سفر ایمن هستند. اتحادیه اروپا روز چهارشنبه با گشایش مرزهایش برای شماری از کشورها، برخی دیگر از کشورها از جمله ترکیه، آمریکا و چند کشور دیگر را به دلیل گستردگی ابتلا به کرونا در این کشورها همچنان در فهرست کشورهای غیر ایمن نگاه داشت. تعداد مبتلایان به کرونا در ترکیه از 200,000 نفر گذشته و روزانه حدود 1200 نفر به تعداد مبتلایان در این کشور افزوده می شود. و قرار است امروز شماری از مقامات بلندپایه اطلاعاتی آمریکا برای گروهی دو حزبی از نمایندگان کنگره آمریکا درباره خبر مربوط به اعطای پاداش از سوی روسیه به طالبان برای کشتن سربازان آمریکایی توضیحات ارائه کنند. جینا هاسپل، رئیس CIA و جان راتکلیف، رئیس اطلاعات ملی آمریکا، از جمله مقاماتی هستند که در این جلسه محرمانه شرکت می‌کنند. اخیراً روزنامه نیویورک تایمز نوشته بود تحقیقات سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا نشان داده که روسیه برای کشتن سربازان آمریکایی به طالبان پاداش می‌داده است.
سپاسگزارم از همکارم نوشین سید حسینی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما ببینیم در مجله بعد از ظهر امروز چه در انتظار ماست. کرونا همچنان در ایران قربانی می‌گیرد. نگاهی می‌کنیم به آخرین اخبار در این زمینه. حادثه در نطنز، جمهوری اسلامی می‌گوید آتش سوزی بدون تلفات بوده است. نظر یک کارشناس را خواهیم شنید. ادامه وعده‌های ایران برای تحویل جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی. از آخرین اخبار مطلع خواهیم شد. و تغییر قانون اساسی روسیه به نفع ادامه حکومت پوتین. تورج عطابکی مهمان ما خواهد بود. همراه ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. کرونا همچنان در ایران قربانی می‌گیرد. آمارهای رسمی کرونا در ایران رو به افزایش هستند و همزمان وزارت بهداشت برای مقابله با کرونا برقراری مجدد ملاحظات و محدودیت‌هایی در شماری از استان‌های کشور رو اعلام کرده. همراه هستیم با همکارم بکتوش خمسه‌پور که از طریق تلفن همراه ماست. بکتوش، چه خبرهای جدیدی امروز داریم؟
روی آمار رسمی وزارت بهداشت در مورد وضعیت کرونا در کشور که هر روز در جلسه مطبوعاتی به روز اعلام میشه، امروز هم حاکیه که خیز موارد کرونا در کشور ادامه داره. در شبانه روز گذشته 148 تن دیگر درگذشتند. اشاره میکنیم که دیروز موارد مرگ بر اثر کرونا طی شبانه روز پیشتر 141 تن اعلام شده بود. با این حساب آمار رسمی تلفات کرونا در ایران از 11000 عبور کرده به 11106 تن بالغ شده. همچنین سخنگوی وزارت بهداشت رویا امروز از شناسایی بیش از 2600 مورد تازه ابتلا طی شبانه روز گذشته اطلاع داده. به طور دقیق 2652 بیمار دیگه که نزدیک به 1600 تن آنها 1595 تن به طور دقیق به گفته وی بستری شدند. اشاره میکنیم که شناسایی موارد جدید ابتلا طی شبانه روز پیشتر بیش از 2500 مورد اعلام شده بود، 2549 بیمار جدید که آمار رسمی شناسایی بیش از 2600 بیمار دیگر یه شبانه روز گذشته باز هم رویا از افزایش آمارهای رسمی کرونا در ایران حکایت داره که همین آمار و ارقام رسمی هم که جامعه ایران رو در ردیف 10 کشور کرونا زده روی زمین و در قاره آسیا پس از هند در رتبه دوم قرار داره محلی شک و تردید کارشناسان و نهادهایی هم در کشور و هم در خارج قرار داره که آمارهای کرونا در ایران رو بالاتر ارزیابی میکنن. آمار رسمی کل موارد کرونا در کشور رو یا اینک به 233 هزار مورد نزدیک شده که از آن میان بیش از 11100 تن درگذشتند، بیش از 194 هزار تن بهبود یافتند. در نتیجه طبق آمار رسمی اینک بیش از 27 هزار مورد جاری کرونا در کشور وجود داره که از اون میان وضعیت قریب به 3100 بیمار جدی یا بحرانی گزارش میشه. وزارت بهداشت کل آزمایش های شناسایی کرونا در کشور تا کنون را بیش از 1,700,000 تست اعلام کرده. سخنگوی وزارت بهداشت امروز آمار بستری در بیشتر استانهای کشور رو هم در حال افزایش ذکر کرده رویا.
اما بکتوش، گوی استان تهران شماره خیلی زیادی از بیمارانی رو داره که بر اثر کرونا بستری شدن و این افزایش هم کاملا قابل توجهه.
درسته، مسئول ستاد مقابله با کرونا در تهران نسبت به تشدید شیوع کرونا هشدار داده، گفته تنها ظرف یک شبانه روز 520 بیمار مبتلا به کووید 19 در بیمارستان‌های استان تهران بستری شدند. علیرضا زالی بیش از 100 تن از این بیماران رو بستری شده در بخش مراقبت‌های ویژه ذکر کرده. همچنین گفته که ستاد کرونا در تهران خواهان محدودیت‌های سختگیرانه و به عبارت وی محدودیت تردد در سطح شهر، محدودیت برگزاری مراسم و تجمع‌ها نظیر مجالس عروسی و عزا، محدودیت در ساعات کاری و تقلیل ظرفیت‌های کاری شده تا شیوع کرونا در تهران مهار بشه. او خاطر نشان کرده که به محض تصویب ستاد ملی این محدودیت ها بناست دست کم برای یک هفته اجرا بشن و پس از اون با بررسی وضعیت دوباره برای توقف یا تمدید و یا تشدید محدودیت ها تصمیم گیری بشه. یک نکته ای رو رویا اگه فرصت باشه ذکر کنم که مسئولان بهداشتی اشاراتی داشتن به کارکرد پلازما درمانی و دعوت به اهدای پلازمای خون. رئیس سازمان انتقال خون ایران تاکید داشته بر حاکم بودن شرایط خاصی برای اینکه بهبود یافتگان پلازمای خون خودشون رو اهدا کنند. دکتر پیمان عشقی در نشستی درباره پلازما درمانی گفته برای تزریق پلازما به بیماران استانداردهای بهداشتی رعایت میشه و خواسته اهدا کنندگان نگران عوارض این روش درمانی نباشند. رئیس یکی از بیمارستان‌های تهران هم به اسم حسن ابوالقاسمی اشاره داشته به کاهش مرگ و میر و افزایش سرعت روند بهبودی بیماران مبتلا به کرونا با استفاده از پلازما درمانی و نیز اینکه تاکنون پلازما درمانی مؤثرترین درمان بیماری کرونا بوده.
سپاسگزارم از همکارم بکتاش خمزدپور. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران صبح امروز از وقوع حادثه در تأسیسات غنی‌سازی اتمی نطنز در استان اصفهان خبر داد. بهروز کمالبندی سخنگوی این سازمان خبر داده که این حادثه در یکی از سوله‌های محوطه باز تأسیسات نطنز رخ داده. هنوز از ماهیت رخدادی که این مقام جمهوری اسلامی از اون به عنوان حادثه یاد می‌کنه و علت وقوع اون اطلاعی در دست نیست. ساعتی پیش در گفتگو با بهروز بیات کارشناس مسائل هسته‌ای ابتدا از او در مورد جزئیات این حادثه پرسیدم.
واقعیت این است که حادثه ای رخ داده و ظاهراً باید ابعادی داشته باشه که جمهوری اسلامی یا نمایندگان جمهوری اسلامی لازم دیدن راجبش اطلاع رسانی بکنن. قاعدتاً باید ابعاد بزرگی داشته باشه، اما دقیقاً آیا مثلا انفجاری رخ داده معلوم نیست، آیا آتش سوزی صورت گرفته، اینا هیچ کدومش به دقت گفته نشدن. صحبت سر این است که در این یک سوله در حال ساختمانه که توش هنوز فعالیت هستی صورت نگرفته. البته این خبر خوبیه که همچین اتفاقی نه، چون اگر که نبود خطر این وجود داشت که مواد هسته‌ای آزاد بشن و تمام محیط دوروبر رو آلوده بکنن، ولی همچین اتفاقی ظاهرا نیفتاده. اما اینجا در این حال ما رو متوجه یک خطر دیگری میکنه، خطر پایه‌ای و دراز مدت، و آن این است که تأسیسات هسته‌ای به علت حساسیتشون هم برای انسان‌هایی که اونجا کار میکنن و هم برای انسان‌های دور بر محیط زیست در فواصل بزرگ باید با درجه بسیار بالایی از احتیاط و کیفیت کار عمل بکنند. یعنی مثلا فرض کنید اگر شما یه نیروگاه برق عادی دارید، یه نیروگاه برق هسته‌ای، اقدامات احتیاطی در نیروگاه برق هسته‌ای به مراتب صدها بار باید بیشتر باشه. و این که در تأسیسات هسته‌ای نطنز یک حادثه‌ای رخ می‌دهد، خود نشان از اون دارد که با کیفیت کافی کار صورت نمی‌گیرد. شاید ممکن الان این باشد که فعلا مواد هسته‌ای توش نیست.
خبری اومد به نقل از رمضان علی فردوسی فرماندار شهرستان نطنز که گفته این سوله مختص وسایل اسقاطی بوده و دچار آتش سوزی شده. این دقیقاً مرتبط است با همون موردی که شما داشتید اشاره میکردید در مورد اهمیت بیشتر نگهداری از این مناطق. به نظر شما این وسایل اسقاطی چه چیزی میتونه باشه؟ آیا در واقع سانتریفیوژهایی از رد خارج هست؟
مسئله رو بسیار مشکل تر میکنه. آیا چه چیزهای اسقاطی؟ مثلا سانتریفیوژهایی از رد خارج اگه باشه واقعا خطرناک، چون که سانتریفیوژهای از رد خارج آلوده هست. درسته که به احتمال قوی اگر روند کار درست باشه تا حدود زیادی آلودگی زدایی از این صورت میگه، ولی نمیتونی از دستگاه‌های از وسائلی که در تأسیسات هستی به کار برده میشن نمیتونید آلودگی زدایی کامل بکنید. هم چیزی امکان ندارد. اگر واقعا این چیزهای اسقاطی بسته واقعا به نوعش خبر دقیق نداریم، اما این خبر خوشی در هر حال نیست. یعنی اگر که مربوط به قطعاتی باشد که با مواد هسته‌ای در ارتباط بوده باشند، در اون صورت باید متاسفانه انتظار داشت که به نوعی این مواد هسته‌ای به بیرون درز بکنن، نشت بکنن. امیدواریم چنین نباشد. نمیدانیم چطور انبار مواد دستگاه اسقاطیشون رو چگونه سازماندهی میکنن، اما در هر حال اندکی جای نگرانی توش هست.
آیه بیات، ما هفته پیش هم شاهد یک انفجار و آتش سوزی خیلی گسترده در یکی دیگر از در نزدیکی یکی دیگر از سایت های ایران بودیم. به نظر شما یا میشه هیچ ارتباطی بین این دو حادثه برقرار کرد؟
وارد واقعا بخش گمان زنی میشیم به شدت. اگر فرض کنیم در اونجا یک عامل بیرونی باعث همچی کاری شده، یک دخالت خارجی، در نتنزم میتواند باشد، ولی من فکر از این لحاظ بکمی بعید میدانم، زیرا که اگر قرار باشه یک عامل خارجی اثر بکنه، احتمالاً سعی میکنه مؤثرتر اثر بذاره. با این ترتیب که الان یک سوله غیر فعاله در هر حال با وجود همه مخاطرات، ولی دلالت بر این کمتر میده که یک اقدامی باشه که از بیرون صورت گرفته باشه. اما به دقت کافی البته نمیشه تاییدش کرد، نمیشه ردش کرد.
بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای، به پرسش من پاسخ میداد. اوکراین و کانادا آمادند در بازخوانی جعبه سیاه پرواز 752 مشارکت کنند. ایران وعده داده که جعبه سیاه هواپیمایی سرنگون شده اوکراینی را به فرانسه ارسال میکند تا بررسی اطلاعات آن 30 تیر ماه آغاز شود. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
فرانسه رسماً از اوکراین دعوت کرد در بازخوانی جعبه سیاه پرواز 752 مشارکت کند. یوگنی یینین، معاون وزیر خارجه اوکراین، چهارشنبه در فیسبوک خود نوشت: از اوکراین دعوت شده کارشناسان خود را به فرانسه اعزام کند که در آنجا مطابق وعده های ایران قرار است از 20 ژوئیه 30 تیر ماه بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی در آژانس تحقیقات سوانح هوایی فرانسه آغاز شود. او تأکید کرد هدف اوکراین تضمین شفافیت و شناسایی حد اکثر جزئیات درباره حوادثی است که منجر به فاجعه پرواز 752 شده بود. او افزود از این طریق یک گام اساسی به سوی اجرای عدالت و دریافت غرامت شایسته برای بستگان قربانیان این پرواز از ایران برخواهیم داشت. مطابق ضمیمه 13 کنوانسیون شیکاگو، ایران به عنوان کشور محل سانحه مسئول تحقیقات فنی است و اوکراین به عنوان کشور صاحب هواپیما و آمریکا و فرانسه به عنوان سازنده در بازخوانی جعبه سیاه مشارکت خواهند کرد. کانادا که شمار قابل توجهی از قربانیان این سانحه شهروندان این کشور بودند، به عنوان ناظر شرکت میکند و چند روز پیش نیز تایید کرد تیمی از بازرسان خود را به فرانسه اعزام خواهد کرد. یکشنبه محسن بهاروند، معاون وزیر خارجه ایران، در خصوص آخرین تحولات جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی اعلام کرد: مکاتبات ضروری تقریبا نهایی شده و چنانچه همه چیز به همین نحو پیش رود و اتفاق غیر مترقبه رخ ندهد، جعبه سیاه به فرانسه منتقل و استخراج و خانش اطلاعات 20 ژوئیه 30 تیر ماه آغاز خواهد شد. ایران جمعه گذشته در آخرین روز نشست ویدئویی شورای حکام ایکائو، سازمان هوانوردی بین المللی، تعهد داد جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی را تا این تاریخ به فرانسه ارسال کند. اندری شفچنکو، نماینده اوکراین در ایکائو، در پاسخ به سوال رادیو فردا گفت: با توجه به توضیحات ایران درباره دلایل عدم اجرای تعهدات پیشینش، اطمینان کامل به اجرای وعده های کنونی نداریم.
ایران در ایکائو تعویق در تحویل جعبه سیاه را نتیجه دو عامل خواند: همه‌گیری ویروس کرونا و محدودیت‌های مرتبط با آن، و همچنین عدم آمادگی فرانسه. این دو عامل نه از دید ما و نه از دید سایر اعضای شورای حکام ایکائو قانع کننده نبود. به ویژه که نماینده فرانسه فوراً پاسخ داد: ایران هیچ تمایلی برای به جریان انداختن و سرعت بخشیدن به روند بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی نشان نداده بود. در این حال محتاطانه امیدوار هستیم که این بار مانعی برای اجرای تعهدات ایران به وجود نیاید. برای ما بررسی اطلاعات جعبه سیاه دارای اهمیت فراوان است. دستیابی به این اطلاعات را عاملی کلیدی می‌دانیم تا تحقیقات به شیوه‌ای که باید و شاید انجام شود.
هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین 8 ژانویه 18 دی ماه هدف دو موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران قرار گرفت. ایران دلیل این سانحه را خطای انسانی اعلام کرده بود، اما چند روز پیش غلام عباس ترکی دادستان نظامی استان تهران اشتباه در سمانه موشک را دلیل سرنگونی هواپیمای اوکراینی خواند و تشریح کرد این سمانه به دلیل شرایط میدانی شمال واقعی را دقیق تعیین نکرده بود. از همین رو اپراتور اهداف شناسایی شده با حدود 105 درجه اختلاف را مشاهده کرد و به گفته وی این موضوع موجب خطاهای انسانی بعدی شد. همزمان شکرالله بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران گفت تحقیقات به جاهای خوبی رسیده، اما هنوز پایان نیافته و بعد از کامل شدن نتایج نهایی آن اعلام خواهد شد. او افزود پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان نیز توسط دولت در حال پیگیری است. آن رئیسکه رادیو فردا.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
پس از برگزاری یک هفته همه پرسی در روسیه برای انجام برخی تغییرات در قانون اساسی، از جمله مجاز کردن ادامه حضور ولادیمیر پوتین در ساختار قدرت، مسئولان این انتخابات از موافقت مردم روسیه با این تحولات خبر دادند. بیشتر بشنویم از نوشین سید حسینی.
مردم روسیه با اکثریت آرا با تغییرات قانون اساسی آن کشور اعلام موافقت کرده و به این ترتیب زمینه را برای باقی ماندن ولادیمیر پوتین در قدرت تا سال 2036 میلادی فراهم کردند. گرچه مخالفان آقای پوتین معتقدند که در نتیجه انتخابات تقلب گسترده صورت گرفته است. بر پایه نتایج رسمی اعلام شده در روز پنجشنبه با تصویب این اصلاحات، آقای پوتین پس از پایان دوره فعلی ریاست جمهوری خود در سال 2024 میلادی میتواند با شرکت در دو انتخابات متوالی دیگر تا 16 سال دیگر در این مقام باقی بماند. ولادیمیر پوتین 67 ساله، مأمور پیشین اداره اطلاعات و امنیت روسیه موسوم به کاگبه، برای دو دهه است که به عنوان رئیس جمهور یا نخست وزیر قدرت را در روسیه به دست گرفته و پس از جوزف استالین طولانی مدت ترین دوره رهبری را در تمام دوران اتحاد جماهیر شوروی و روسیه داشته است. این در حالی است که دولت روسیه با برگزاری قرعه کشی برای اعطای جوایزی مثل آپارتمان و تبلیغ درباره سایر موارد اصلاحات در قانون اساسی همچون بهبود و افزایش حقوق بازنشستگی و ممنوعیت ازدواج همجنسگرایان سعی کرد حمایت مردم از این تغییرات را جلب کند. روز چهارشنبه همزمان با آخرین روز رأی‌گیری که به دلیل محدودیت‌های مربوط به شیوع ویروس کرونا در طول یک هفته برگزار شد، به دستور آقای پوتین به تمامی خانواده‌های دارای فرزند 10,000 روبل معادل 140 دلار پرداخت شد. حزب کمونیست روسیه که از احزاب مهم مخالف ولادیمیر پوتین است، از حامیان خود خواسته بود در این همه پرسی رأی منفی بدهند و از نقض مقررات و بروز تخلف در جریان رأی‌گیری نیز انتقاد کرده بود. این در حالی است که کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه با دفاع از شفافیت این رأی‌گیری اعلام کرده حدود 78% از رأی دهندگان به تغییرات پیشنهادی از سوی حکومت این کشور رأی مثبت دادند. اما یک نهاد غیر دولتی ناظر بر روند انتخابات به نام گولوس اعلام کرده که قادر نیست مشروعیت نتایج این همه پرسی را تایید کند.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی رو شنیدیم، اما در بررسی همین موضوع همراه هستیم با تورج اتابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشگرای تاریخ اجتماعی در دانشگاه لایدن هلند. آقای اتابکی، خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. بعد ما بگید دقیقاً چه اتفاقی داره در روسیه میفته؟
آنچه که در حقیقت ما در هفته گذشته شاهد بودیم یک نوعی در حقیقت میشه گفتش که رفراندوم بود. واقعا به سختی میشه نام رفراندوم بر اون گذاشت بر اساس قانون 1993 روسیه، چرا که مخالفان این رفراندوم، به اصطلاح رفراندوم، اون از اون امکاناتی که در حقیقت آقای پوتین برخوردار بود برای بست نظرات خودش برخوردار نبودن و نتونستن نتونستن که به در حقیقت اشاره کنن که این طرحی که شما ارائه میدید، یعنی آقای پوتین ارائه میده با بیش از 200 مورد در مورد اصلاحی در قانون اساسی که پیشنهاد کرده، به نوعی است که در حقیقت یا باید همه‌شون انتخاب کرد یا باید همه رو رد کرد. یک ترکیب بسیار بسیار پیچیده است، از تکیه بر در حقیقت اون خواستای اقشار بسیار بسیار سنتی روسیه، وفاداری به کلیسای ارتدوکس روس، خداباوری، خانواده مقدس روس، مخالفت با همجنسگرایی و از این دست، تا میره به سمت یک خانش بسیار بسیار در حقیقت جانداری از میهن پرستی که قراره که میراث امپراتوری روسیه رو به اتحاد جماهیر شوروی و از اون طرف به جمهوری فدراتیو و روسیه امروز گره بزنه و وقعی به میراث‌های در حقیقت اون میثاق‌های جهانی نگذاره، وقتی که مسائل نفع ملی روسیه به خانش رئیس جمهور مطرح میشه و از این دست. بنابراین نگاه که بکنیم میبینیم که اپوزیسیون روسیه هم چنان در موقعیتی نبود که بتونه یک تنه و یک صدا در برابر این رفراندوم در حقیقت بایسته. به همین خاطر انتظار میرفت که یه چیزی بین 70-80% آرا به نفع این رفراندوم تموم بشه، اونجوری که در حقیقت رسم است در روسیه و از اون پیشتر در اتحاد جماهیر شوروی و چنین هم شد.
و آقای عطابکی، در واقع به اجرا گذاشته شدن این قانون اساسی چه تغییری میتونه در وضعیت روسیه در مناسبات منطقه از جمله مناسباتش با ایران ایجاد بکنه، با توجه به اینکه به نظر میرسه که پایه‌های اخلاقی دو کشور داره بسیار به هم نزدیک میشه؟ اون موضوعی که شما اشاره کردید در مورد خدا باوری یا ممنوعیت ازدواج همجنسگرایان، اینها محدودیت‌هایی که ما در خود ایران هم داریم و به نظر میرسه این دو کشور دارن رهبرانشون خیلی سیاست‌های یکسانی رو پیش میبرن.
ببینید، در پهنه فرهنگی بخوام اشاره کنم، سال 2012
متاسفانه آقای عطابکی ما صدای شما رو واضح نداریم، آیا ممکنه کمی تغییر محل بدید شاید دوباره کیفیت صداتون خوب بشه؟
اشاره بکنم این که از سال 2012 آقای پوتین یک کارزار بسیار بسیار گسترده‌ای رو علیه تمام ارزش‌هایی که به زعم ایشون برخواسته از لیبرالیسم غربی بود به راه انداخت. بنابراین انتظار می‌رفت که در حال حاضر آقای پوتین در مقامی باشه که تکیه کنه به اون ارتدوکس روسی و این مطمئناً قرند و پسند نظامی است که از این روی جوانی لیبرالیسم به حقیقت استقبال میکنن از جمهوری جمهوری اسلامی. اما همین اشاره کنم که آنچه که تصمیم خورن از جمهوری اسلامی اینی که یه مباحثی رو در آقای پوتین داره نوید میده برای من برای جمهوری فدراسیون روسیه که این در حقیقت مورد استقبال ایران قرار میده. دولت ایران همیشه این نگرانی رو داشته اگر در بروی این کاشنه روسیه نچرخه و اگر قدرتان دیگه به قدرت برسن که سیاستی رو که پوتین در برابر ایالات متحده امریکا اتخاذ کرده و
خیلی متاسفم آقای عطابکی، صدای شما قابل شنیدن نیست. متاسفانه پاسخ سوال دوم رو ما بسیار در واقع با انقطاع بسیار زیاد شنیدیم. حتما بار دیگه با شما تماس خواهیم گرفت تا جزئیات بیشتر این موضوع رو با صدای بهتر و کیفیت صدای بهتر در اختیار شنوندگانمون قرار بدیم. خب کم کم میریم که به پایان مجله بعد از ظهر نزدیک بشیم. فرصت دارم یکی از آخرین خبرهای رادیو فردا رو براتون بخونم. صادرات ایران به کویت در 3 ماهه گذشته نزدیک به 40% کاهش داشته. هانی فیصلی رئیس اتاق بازرگانی ایران و کویت به خبرگزاری ایلنا گفته که کویت در ماهای اخیر اجازه ورود لنج‌های چوبی رو به ایران نمیده و تنها صادرات مواد غذایی اون هم با کانتینرهای یخچالدار صورت میگیره. بنابراین این شرایط باعث شده تا در 3 ماه اخیر صادرات ایران به کویت بین 36% تا 40% کاهش پیدا بکنه. رئیس اتاق بازرگانی ایران و کویت وجود مقررات دست و پاگیر در ایران، عدم همکاری دولت و بخش خصوصی، شیوع کرونا، تبعیت کویت از عربستان سعودی و آنچه که دست‌های پنهان در کویت نامیده را از جمله دلایل کاهش صادرات ایران به کویت ذکر کرده. به گفته او همه این عوامل باعث شده که ترکیه تمام بازارهای منطقه رو در دست بگیره. خب به ساعت 16 و 29 دقیقه و 40 ثانیه رسیدیم. به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا، از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمونید.